با نام او و با سلام. غزل 378 رو دیروز به پایان رساندیم. مقابله، شرح و نسخه های خطی و چاپی رو نیز تا آنجا که امکان داشت با یکدیگر سنجیدیم و مقابله کردیم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. بد گفتن و میل به ناحق نکردن با یکدیگر تناسب داره. جامه و دلق و نیز سیاه و ازرق با هم تناسب داره. ما و نا، ما نگوییم و به ناحق. ما و نا سجع متوازی است یا نغمه همگون و همسان و همشکل. دلق و حق، دلق و حق به گونه ای میتوان گفت سجع مترفه، زیرا حرف رویشون از یک جنسه اما از نظر وزنی با یک دیگر خیلی میزون نیستند و هماهنگ. اما در یک سویه، همچنان که پیش از این عرض کردیم، در یک سمت وزنشون، لیکن خیلی با هم هماهنگ نیستند. بد و خود، جامعه کس سیه و دلق خود، امروز خود میگوییم ولی پیش از اینها خود میگفتند. بسیار هم این ضمیر مشترک خود در قافیه با واژگانی مثل بد و صد به کار رفته. سجع متوازی هم یا سجع همگون و همسان، حق و کس سجع متوازن، زیرا هم وزنن ولی هم روی نیستند. حق، کس، بر وزن وزن، هم سنگ و هماهنگ. اما دو واژه دلق و ازرق سجع مترفه یا نغمه همسوی، هم حروفی م شش بار، ن شش بار و نیز هماوایی چهار مثبت کشیده ای در این بیت در خور توجهه. بیت دوم، ای به درویش و توانگر به کم و بیش بده، یا چند دست نوشته خطاست و یا یکی دو دست نوشته مکن. ای به درویش و توانگر به کم و بیش مکن. نه، زیرا عیب و بد اینجا تناسب دارد. خطاست و مکن همچنین باز یک ضبط دیگر که دقیقا الان به یادم نمی آید، تناسب چندانی با دیگر مفردات ندارند. خاصه بد در آغاز مصرع دوم نیز به کار رفته. در نتیجه عیب کار بد و بده است. ملاحظه بفرمایید، بده است در آخر مصرع نخست، کار بد در آغاز مصرع دوم و ای کار بد و بد است، اینها با هم تناسب دارند یا آرایه مراعات و نظیر رو برای ما فراهم می کنند. درویش و توانگر همچنین کم و بیش با یکدیگر تضاد دارند. توانگر با درویش، کم نیز با بیش تضاد داره. از دیگر سوی آرایه لف و نشر رو میبینیم به گونه ای در این مصرع، ای به درویش و ای به توانگر کم و بیش بد است. به این معنا که ای به درویش کم و بیش، ای به توانگر نیز بیش و کم بد است. کم و بیش رو پیش از این به چند معنی بر شما خوبان توضیح عرض کردیم. اما آرایه رد العروض الی ابتدا چرا؟ زیرا پایان مصرع نخست و در آغاز مصرع دوم واژه بد به کار رفته، زیرا اون بخش پایانی مصرع نخست از بیت مطلع وضع ردیف و قافیه رو در غزل و قصیده مشخص میکنه. تا مصرع نخست رو شاعر میخواند شما متوجه میشوید که این غزل یا این قصیده در چه ردیف و قافیه‌ای سروده شده و یا باید سروده شود. در این پای اون بخش پایانی عروضه. چرا؟ زیرا مثل ستون خانه و خیمه، اگر اون ستون نباشد خانه فرو می‌ریزد. اون ستون است که برای نخستین بار مشخص میکنه که این غزل دارای چه ردیف و چه قافیه ایست. عروض از منظر عرض کردم وزن شعر، نه از منظر لغوی. اینجا عروض اصطلاحی به کار نرفته در بدی، فقط از نظر معنی. زیرا یکی از معانی عروض یعنی ستون. در نتیجه واژه بد در عروض بیت و در ابتدای بیت آمده است، یعنی در پایان مصرع نخست و آغاز مصرع دوم. پیش از این مفصل گفتیم به آغازین مصرع اول صدر میگویند، به بخش پایانی مصرع اول عروض، و بعد به بخش آغاز مصرع دوم ابتدا میگویند، به بخش پایان مصرع دوم که در واقع بخش آخرین بیت باشد، عجز یا زر، رد و صدر الال عجز، رد و صدر الال زر، یا رد و صدر الال عروز، رد و صدر الال ابتدا، رد العروز الال ابتدا، رد العروز الال عجز. به سادگی این آرایه ها در بیت مشخص میشه. اسمش یک کمی شگفت‌آور و شاید هراس‌آور باشه، اما وقتی این اصطلاح رو آموختیم، معنیش رو یاد گرفتیم، میبینیم چقدر ساده است. پیشینیان گاهی به گونه عرض میکنن، شاید برای خودنمایی، چنان اصطلاحات شگفت‌انگیز و غریب و عجیبی را فراهم کردن. در عروض چنان دوائر و شجرات وحشت‌آوری را وضع کرده بودن که وقتی ما، شاید من در اواخر خردسالیم 15-16 سالگی کتاب عروض رو نوشتم، دیگه از اون دایره‌ها و شجرات خبری نبود. خیلی ساده این زحاف رو به شکل جدول‌های ساده‌ای تنظیم کردم و اون کتاب 19 روزه به پایان رسید. بیشتر بران بودم که این سخن رو بگویم که اصطلاحات مردم رو وحشت زده می‌کنه. وقتی این اصطلاح رو باز کردیم، دیدیم چقدر ساده، به روانی و آسانی هم میآموزیم. برای همین کتابی را که در اواخر خردسالی نوشتم، نظر بسیاری از بزرگان رو به خود جلب کرد، تا آنجا که جایزه های متفاوتی گرفت، مدال ها، نشان ها، و 19 روزه این کتاب نایاب شد. بدان سبب است که ما نخواستیم باز در پی توضیح شجرات و دایره ها باشیم، به سادگی بیان کردیم، هیچ چیز اضافه‌ای هم نگفتیم، خرق عادتی هم نکردیم. بر این پایه عرض میکنم از اصطلاح‌ها و ترکیب‌های علمی هراس نداشته باشید. اینا رو وقتی معنا کردید، ببینید چقدر ساده است دریافتش. همچنین در همین بیت، یعنی در بیت دوم، این سه واژه با یکدیگر تناسب دارن: مطلق، کم، بیش. همه از اصطلاحات دانش حساب هم. مطلق، اطلاق، کم، بیش، حالا میتواند قید مقدار هم باشد، اما با مطلق و کم و بیش اینا اصطلاحاتی است که در حساب هم به کار میره، با هم تناسب دارن، در این حال که کم و بیش با یکدیگر تضاد هم دارد، اما اگر با مطلق در کنار هم بنشانیم، سه اصطلاح است از اصطلاحات ریاضی: درویش و بیش، کم و بیش، درویش و بیش. چه آرایه است؟ آرایه سچ مترد، زیرا هم روی هم. از نظر وزنی هم سوی و هم جهت هم هستن، اما خیلی با هم هماهنگ نیستن. توان و آن، باز سچ مترفه، یا نغمه همسوی، نغمه همجهت. کار و آن، سچ متوازن، کار و آن. شاید در یک جلسه راجع به نون حرف نه سزاواره که یک جلسه نیم ساعته یا دو جلسه نیم ساعته رو اختصاص بدیم به توضیح حرف نه در عروض و در دانش‌های ادبی. خیلی مبحث شگفت‌انگیز و قابل توجهی است حرف نه. بسیاری از بزرگان رو به گمان افکنده و به خطا. کم و بد، ملاحظه بفرمایید، کم بد، سجع متوازن باز، زیرا حرف آخرشون از یک جنس نیست اما هم وزن هم، یا سجع هماهنگ، همسنگ، هموزن، یا نغمه هموزن. همحروفی ب در بیت دوم پنج بار و نیز همحروفی ن و م در مصرع دوم فقط هر یک سه بار، همچنین همحروفی ت پنج بار، حالا یک بارش هم با ت معلق، چون عرض کردیم در فارسی حرف ها یک مخرج دارند، عین و همزه یا ت معلق و ت دو نقطه فرقی چندان با یکدیگر از نظر آوا با هم ندارند، زیرا دو مخرج ندارند. سه نقطه با سین، اینها در فارسی به یک شکل تلفظ می شوند. ساد همچنین، بر این پایه ما سه نقطه و ساد و سین رو نیز می توانیم با هم جمع کنیم و فهرست. و نیز در این بیت حرف که و گه چون از نظر هندسی شباهت با یک دیگر دارند، گاهی اگر که حرف که به پنج حرف نرسید، یه را نیز بران می افزایی پنج بار. اما بیت سوم، رقم و دفتر و دانش و ورق خیلی با یک دیگر تناسب دارند. رقم یعنی خط و نشان، خط اون خط به معنای کشیدن، دفتر، ورق و دانش، اینها با یکدیگر آرایه مراعات و نظیر رو فراهم میکنن. اما مقلته و دانش دیگه این دو واژه با یکدیگر تناسب ندارن، در طباق و تضاد به یکدیگرند. رقم و ورق، رقم ورق سجع متوازنند، یا نغمه هماهنگ و همسنگ و هموزن. بر و دفتر، دفتر و بر سجع مترف، یا نغمه همسوی، همجهت. در این بیت دو بر به کار رفته، بر و بر، سجع متوازی یا همگون و همسان و همشکل. نزنیم و نکنیم سجع متوازی، و یا نکشیم حتی، چون بسیاری از دست نوشته ها و نسخه های چاپی نکشیم ضبط کرده. ما هم نکشیم خواندیم، زیرا کهن‌ترین نسخه ها نکشیم ضبط کرده. از دیگر سوی نکشیم معانی ایهامی بیشتری دارد تا نزنیم. حق و ملحق به نظر بنده آرایه جناس مکرر است. حق ملحق یا ملحق و حق، اشجار جار، گلگون گون، اخبار بار، کهسار سار، این نوع جناس ها جناس مکررند. مقلته و شعبده، ببینید مقلته شعبده سجع متوازی اند یا سجع همگون و همسان. همچنین مقلته و شعبده اساسا از نظر معنی با یکدیگر تناسب هم دارند. ببینید مقلته و شعبده از نظر موسیقی پیوسته این رو عرض کرده و آهنگ و ریتم سجع متوازیه. ما به معنی مقلته و شعبده اصلا کار نداریم، فقط آوا و ریتمش رو دقت میکنیم. مقلته شعبده هم وزنن، هم اون صدای آخرشون یکیست، پس سجع متوازی هست. اما وقتی به معنی توجه میکنیم میبینیم که مقلته و شعبده چقدر با هم تناسب دارن. آن کسی که تردستی هنر شعبده بازی یا تردستی انجام میده، در واقع شما را به مقلته میافکند، شما را به اشتباه میاندازد. از بس به سرعت کار خود رو انجام میدهد، شما به مقلته و به گمان و اشتباه میفتید و تصور میکنید که کبوتر به گل تبدیل شد یا گل به کبوتر، در صورتی که هرگز این اتفاق نمیفتد در عالم واقع. در نتیجه مقلته و شعبده با یکدیگر تناسب دارند، می تواند در شمار آرایه مراعات و نظیر قرار گیرد. حق و ورق، سجع مترف یا همسوی و همجهت، سر شعبده و ورق، ببینید اینها هم با هم تناسب دارند. خب شعبده باز یا تردست سری در کار خود دارد، راز و رمزی دارد، با ورق طبیعی است. بخشی از کارهای تردستان با کاغذ و ورق است. از این منظر حالا به اون صفحه‌ای که تلسمات رو می‌نویسند اون سخن دیگری است. در نتیجه سر و شعبده و ورق نیز با هم تناسب دارند، با هم آرایه مراعات و نظیر رو فراهم می‌کنند. هم حروفی ق با هر املایی 5 بار، ر 6 بار، م 5 بار و باز حرف نه 5 بار. پس میبینیم که تقریباً 20 و یا 21 بار حرفهای از یک جنس در این بیت دیده میشود. بیت 4، جرعه و صاف. جرعه گاه به معنی همان درد است. خب صاف یعنی زلال، در نتیجه آرایه تضاد رو برای ما فراهم می کند. جرعه را به معنی یک بار نوشیدن نمی پنداریم در اینجا، زیرا با صاف و مروق به کار رفته است. در نتیجه جرعه در اینجا به معنی درد است یا دردی است. صاف و مروق، مروق از مصدر ترویق، مروق عرض کردیم یعنی پالوده شده، با یکدیگر تناسب دارد. اما شاه و صاف، فقط عرض کردیم سجع با آهنگ و ریتم و ملودی و تون کار داره، به معنی هیچ التفاتی نداره. شاه و صاف سجع متوازنه. اگر شاه و چاه بود سجع متوازی بود. ننوشید، ننوشیدن و التفات نکردن نیز در این بیت با هم تناسب دارند. حرمت و التفات، حرمت التفات، بسیاری حرمت و التفات رو در شمار سجع مترف میپندارم، زیرا حرف رویشون از یک جنس ته دو نقطه، لیکن از نظر وزنی باید گفت که میان حرمت و التفات هیچ همجهتی و همسویی وجود نداره. حرمت، التفات اساسا دو وزن جداییست. حالا حرف آخرشون از یک جنس است، اون چیز دیگریست، سخن دیگریست. به عنوان مثال اگر واژگان ثبات و التفات بود میشد گفت سجع مترب، اما جرعه و نوشیدن و می و صاف نیز با یکدیگر تناسب دارند. همحروفی نه در این بیت 6 بار، ره 5 بار و نیز همحروفی مه فقط در مصرع دوم و آخرین آرایه، هماوایی 4 مثبت کشیده آ در این بیت در خور تأمل است. بیت 5، بران و جهان سجع متوازی، خوش برانیم جهان و رهروان، رهروان نخوانیم، رهرو، مثل خسرو که در وقتی جمع میبندیم خسروان و یا خسروی، هنوز این ضبط درست در خسروی و خسروان حفظ شده است. پس خسرو نفرمایید، خسرو. دست کم در متنها رو عرض میکنم، متون کلاسیک. در نتیجه رهروان باید گفت. جهان و رهروان با یکدیگر سجع مترم کردن یا سجع همسوی و همجهت. نظر و در سجع مترف. راندن جهان، جهان قید حالت از مصدر جهیدن. در نتیجه راندن جهان، اسب و زین مقرق با یکدیگر تناسب دارند. سیاه و نظر، ببینید سیاه نظر سجع متوازن، هم حروفی نه 7 بار، ره نیز 7 بار. و اما هماوایی 4 مثبت کشیده آ در مصرع نخست فقط، و نیز 4 مثبت کشیده ای در این بیت. بیت 6، کشتی و بحر که دریا باشه با یکدیگر تناسب دارن. آسمان و آن سجع مترفند یا نغمه همسوی یا همجهت. هنر و بر با سجع مترفند. آن و این معلومه با هم تناسب دارند، هر دو ضمیر اشارند. بحر معلق و آسمان باز با هم تناسب دارند. بحر و هنر به گونه می تواند با یکدیگر سجع مترف باشد، زیرا به گونه وزنشون همسوی و همجهته. معلق هم از مصدر تعلیق، و نیز بر در برین، بر و بحر رو نیز به یاد میاره، تکه آن به که برین بحر معلق. هم حروفی ب 5 بار و نیز نه 7 بار و نیز حرف که 5 بار. هماوایی 4 مثبت کشیده آ و نیز تکیه، تکیه و آن به، آن به تکیه به گونه‌ای سجع متوازنند. بد و حسود و احمق طبیعی است که با هم تناسب دارند، اما بد و خوش تضاد دارند. گفت و گو و گوش 3 واژه است که خیلی با یکدیگر تناسب دارند. بد گفتن و رنجیدن نیز با یکدیگر تناسب دارند، اما رنجید و رفیق سجع متوازنند. خوش بودن و بد نگفتن و سخن نادانان را نشنیدن نیز با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی گ و ک 5 بار، همچنین هم حروفی د در مصرع نخست و ش در مصرع دوم هماوایی شش مصوت کشیده ای و ما، تو و ما در این بیت باز دوتا ضمیر با یکدیگر تناسب دارند. گوش و گو میتواند به گونه ای جناس زائد باشد، اما بیت هشتم خطاب و حق با هم تضاد دارند. آرایه رد الابتداء للعجز، زیرا واژه حق در آغاز و انجام مصرع دوم به کار رفته. همچنین آرایه رد العروض الابتداء، زیرا فعل گفت در پایان مصرع نخست و آغاز مصرع دوم دیده میشه. اما سه سجع متوازی ار بر ور در این بیت تخلص، ور و حق سجع متوازنند. جدل و سخن، جدل سخن، که البته تلفظ درست این واژه سخن است. سجع متوازن، خطا گفتن و جدل کردن با هم تناسب دارند. هم حروفی ر و ن هر یک چهار بار. اما این نکته را هم بیفزاییم که بیت دوم این غزل آرایه ارسال مثل رو در خود جای داده. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنید. تا فردا و خوش. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامه کسیه و دلق خود از رق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، ارتفاعش به می صاف مروق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مقرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.